بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما ولیت الله فی العارفین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. به نظر ما آیه شریفه 28 سوره مبارکه توبه دلیل بر نجاست ذاتی کافر دارد. این که میگه انما المشركون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این آیه دلالت بر نجاست ذاتی کفار داره. و قرائنی که بر طهارت کفار از این آیه به دست آمده کلیه قرائن مردوده. ما قرائن رو بعضاً نقل کردیم، الان یکی پس از دیگری میخوایم این قرائن رو بسکنیم. یکی از قرائن این بود که کلمه نجس مصدر حمل مصدر بر ذات جایز نیست مگر این که زود در تقدیر گرفته شود. و فی اولا حمل مصدر بر ذات از باب مبالغه جایزه، اگر کسی با گفتن زید و عدلون بخواهد مبالغه در عدالت زید کنه، عبارت درستی گفت، عبارت غلط نیست، درسته. ثانیاً از دیدگاه بسیاری از اهل لغت نجس در اینجا صفت مشبه است، چون نجس بر وزن حسن می باشد و این وزن غالبا صفت مشبه است. قرینه دوم این بود که منظور از نجس در لغت شیء قذر یا خباثت و پلیدی است. چرا که حقیقت شرعیه ثابت نشده است. معلوم نیست که در اصطلاح قرآن نجس به معنای نجاست ظاهریه شرعیه باشه، به همون بیانی که در جلسه قبل عرض کرده بودن. حتی مثل مرحوم شهید سر در شرح قربه، بحوثون فی شرح القربت الوسخا، میگه من اصلا پیدا نکردم که تعبیری در احکام نجاست به عنوان نجس در لسان شارع باشه. ششصد روایت رو در کتب عامه موجوده و همه 600 روایت در احکام نجاسات، دو تا حدیث پیدا نکردم که پیغمبر نجس رو در نجاست اصطلاحی استفاده کرده باشه، اصطلاح شرعی. این در کتاب بحوثون فی شرح القربت الوسقا جلد 3 صفحه 259. و فیه اولا جواب نقضی میدم به این که در باره سک آمده است به انه رجس نجس، وسائل الشیعه جلد 12 باب 11 من ابواب نجاسات. یا روایتی که قبلا خوانده شد که 3 بار فرمود لا والله انه نجس، لا والله انه نجس، 3 بار خونده بود. وسائل باب 12 من ابواب نجاسات حدیث 6. تعجب میکنم که میگه من 2 حدیث پیدا نکردم. متن روایت میگه بله مثل حرفیشونه، بل حتی فی روایات العامه التي تشتمل على 600 حدیث عن النبی فی احکام النجاسه ولم اجد فیها التعبیر به عنوان نجس فی روایته. حالا شاید فرصت محدود بود یا اونا ذهن مبارک ایشون به جای درگیر بود که نتونست اینا رو ببینه، یا میخواد توجیه کنه. این اول از ثانیه. نجاست 2 قسمه، نجاست ذاتی نجاست عرضی. نجاست عرضی اینه که کافر غسل نمی کنه، طهارت نمی گیره. نجاست ذاتی اینه که کافر مثل سگه، نجاست ذاتی داره. منظور ما از نجاست کافر قسم اوله، نجاست ذاتیه. شاهدش اینه که فلا یقرب المسجد الحرام نباید کافر وارد مسجد الحرام بشه، دلیل بر این است که نجاست کافر ذاتیه. خب اونم میخوام ردش کنم، ذاتیه. مثل این که در روایات دیگه هم هست که سگ رو نگذارید وارد مسجد بشه. چرا میگن سگ رو نگذارید وارد مسجد بشه؟ چون نجاست سگ نجاستی چیه؟ ذاتیه. عین همینه دیگه، فرق نمی کنه. ثالثاً صاحب ریاض در کتاب ریاض جلد 2 صفحه 79 می‌فرماید که وظیفه شارع بیان معنای لغوی و عرفی نیست، بلکه وظیفه شارع حکم شرعیه. قطعاً مراد از نجاست خباثت باطنی نیست، چون شارع در مقام بیان حکم شرعی مشرکینه. جمله فلا یقرب المسجد الحرام قرینه است بر این که مراد از نجس نجاست شرعیه است. واقعا ایشون نجسه، مثل سگ نجسه. این عبارتش اینه، میگه و ظهور المعنى المصطلح هنا به قرینه فلا یقرب المسجد الحرام معنى بیان نجاست لغویه خاصه لیس من وظیفه الحکمت ربانیه فارادت ما ذکرنا متعینه للخباست الباطنیه. احسن، اما خدمت رو عرض کنم که کافر چون عاقل، سگ عاقل نیست، سگ نجاست ذاتیش اینه که تو خونه راهش ندی، اون نجاست ذاتیش اینه که ایشان تحقیر بشه، تصغیر بشه. اما آیه ید ساغر، من تو تفسیر از اون راه اومدم، آیه ید ساغر، آیه فقتل المشرکین حیثو وجدتم، حیثو وجدتم، اینا تو تفسیریه. اما این حرف خوبیه، حرف آیه. بفهم عزیز دل من خدمت، اون وقت این میشه مسلمان. از اسلام و یجب و ما قبله حدیث جب میشه. اهل بخیه باشید دیگه. میرین از این چه خود قانون حدیث جب رو پیغمبر آورده که از اسلام و یجب و ما قبله، تا قبل از این اینا نجس میدونست، بعد گو مسلمان که بشید مسلمان طهارت میاد. اگه نجاست عارضی باشه خدمت تو از کنم بنده خدا، چه شهادتم بگه چه نشه، خب هر وقت دستش خشکه که اشکالی نداره که. بله بله اونم میرسیم، کله اونم میترشیم. واقعا از شعار شیعه نجاست کفار، درسته کافر، قرآن خیلی تحقیر کرد کافر رو، آیات تحقیر کافر رو نگاه کنید. با این آیات نمیشه مبارزه کرد. رضا خدا رحمت کنه رساله فارسی امام رو دیدم، گفت کافر نجس است، یقینه نجاست کافر هم ذاتی است. و اخیراً یکی دو سه نفر فتوا دادن، شاید به خاطر مسائل حکومتی خود سخت شد. خب بیام الان کفار مشرکینه، نترسید همه اینا رو بس میکنن. خب این تا اینجا چند تا شد؟ ثالثاً رابعاً، این رابعاً بندرم دقت کنید، برخی از موضوعات شرعی را خداوند در قرآن فرمود تا اینکه احکام شرعیه بر این موضوعات مترتب بشه. متوجه شدی؟ ببین بعضی از موضوعات شرعیه رو کی بیان کرد؟ تو قرآن شارع بیان کرد. چرا بیان کرد؟ چون میخواد احکام شرعیه رو بریشون مترتب کنه. مثل موضوع رجس، شراب رجسه. و رجسه یعنی چه؟ یعنی اجتناب از این شراب واجبه. رضا فرمود فشتنه بود. یا مثل این که میگیم که بول و قاعد غزره، غزر از غزر باید چی کار کرد؟ اجتناب کرد دیگه. درست شد؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر. وقتی گفتیم غزر یعنی یه حکم شرعی میخواد برای این موضوع بار بشه. همچنین یکی از موضوعات شرعیه نجسه، انما المشركون نجس وظیفه مسلمانان را نسبت به آنان معین کرد که باید از اینا دوری کرد، اجتناب کرد. مثلا در باب وجوب افطار یا وجوب صیام موضوعش استحلاله. صم للرؤیه افطر للرؤیه. پس بعضی از موضوعات رو شارع بیان میکنه. ایناش اگر هم کسی بگه نجس، منظورم اینه که خیلی در واقع حرف چهارم من باید بشه لو تنزل. اگرم تنزل کنی از اینکه آقا نجس به معنای اصطلاح شرعی نیست، اگرم تنزل کنی میشه از موضوعات چی؟ موضوعات شرعیه دیگه. شاده موضوعشو گفت دیگه. خدا شاید خیلی تحقیق کردم که مدیون فقها نباشم، فکر کنم 100 کتاب دیدم. خواستم ببینم این آیه، خیلی ها این آیه رو بحث نکردن از قدما. هر کی بحث کرد آوردم اسمشون آوردم، هر کی هم رد کرد نقص کرد. این دو سه روز تحقیقاتم همه رو دیدم. اینا رو دیدم که من که دستگاه نرم افزار ندارم که، الحمدلله اون زمانایی که ارزون بود کل این کتابا رو خریدم. بعد دارم اینا مثل ذکرا و همه اینا دارم. خدمت تو هست کنم که راحت پیدا کرد باقی شدی باقی آدم زدی میبینن. ولی واقعا جالبه، خیلی قشنگ آدم وقتی کتابای فقها ها رو نگاه میکنن. خدا شاهده من الان در اخلاقای تهران قم فقط از فقها ها میگن. خیلی فقها ها قشنگ حرفایی دارن، حیفه. فقها ها واقعا ماشاءالله زبده بودن، مباحث رو خیلی قشنگ فقیه به دست ما داد. اشتباه میکنید، مطالعه کنید در کتب فقها ها. این مجلات رو مطالعه نکنید، این مجلات خبری نیست. مجلات همه هم دیگه میاد، هم دیگه میگیرن، هیچی توش میاد مطلب نیست. تا اینجا چند تا شد؟ اما قرینه دیگه سوم بود دیگه، الان سوم قرینه. دو تا شو رفت کرد درست. یکی از قرائن این بود که خداوند نهی از دخول کفار در مسجد الحرام کرد، فرمود فلا یقرب المسجد الحرام. به خاطر اینکه کفار مشرکه و شرک خباثت باطنیه. اگر منظور از نهی نجاست کافر بود باید قرآن می فرمود که کافر وارد مسجد الحرام نشه، به خاطر این که متلوث آلوده است، فرش مسجد نجس میشه، ساختمان مسجد نجس میشه، مکان مسجد نجس میشه، آلودگیش به مسجد سرایت میکنه. در حالی که نفر بود، نفر بود. معلوم می شود که کافر نجاست ذاتی نداره، فقط خباثت باطنی داره، چون توحید و قبول نداره. مشرکه این خبیثه، این پلیده، اجازه ندید که این بیاد تو جایگاه توحید بشینه، وارد تو جایگاه توحید بیاد. اینا پلیده. اینم کامل شهر داده بودم اون روز. بعضی از راه لوس و سرایت اومدن، از راه ببخشه از راه تلوث و سرایت اومدن. جواب ما اینه که لا تقربوا المسجد الحرام اطلاق داره. اطلاق ادله میرساند که نهی از دخول کافر در مسجد الحرام دلائل مختلفی داره. یکی از دلائلش خباثت باطنی کفار، دلیل دیگرش نجاست ذاتی کفار. این که ما اطلاق آیه را منحصر به صورت خباثت باطنی کنیم دلیل میخواد. دلیل انصراف چیست؟ به چه دلیل این حرف رو میزنیم در حالی که آیه اطلاق داره؟ آیه هر دو رو میگیره، هم خباثت را هم نجاست ذاتی را. شاهدش اینه که صاحب کشف اللسان در کشف اللسان جلد یک صفحه 339 میگوید این که شیخ طوسی در تهذیب گفتن اجماع مسلمین بر نجاست کافره، گویا منظورشان نص آیه 28 سوره مبارکه توبه بود. نص یعنی تصریح، تصریح آیه 28 سوره مبارکه توبه است که فرمود انما المشرکون نجس. پس این اجماع مدرکیه، این اجماع حجت نیست، این اجماع مدرکیه، مدرکش آیه است. میگه و کانه اراد اجماعهم علی نجاستهم فی الجمله لنص الآیه. یعنی در واقع میخواد بگه که اینا از اطلاق آیه به دست آوردن. اطلاق آیه یکیش همینه دیگه. بعد میگه و ان کانت العامت و یعولونها بالحکمیه. میگه گرچه اهل سنت آیه رو توجیه میکنن، میگن مراد از نجاست، نجاست ذاتی نیست، نجاست حکمی است، یعنی نجاست عارضیه، چون غسل نمی کنن. دستتون خونی بشه با لازم نمیدونن، حتما باید طهارت شرعیه بگیرن، میشورن اما حتما لازم نیست که، یا ممکنه پاک کنن، طهارت شرعیه بگیرن یا تو غائطشون بولشون، بالاخره خدمت واسه اینا رعایت نمی کنن، شاید نجاست حکمی باشه. پس این بحث از اول درگیر بود، یعنی بحث اطلاق از اول درگیر بود، درگیر بین فقها بود که فقها خودشون هم میخواستن همینو بگن. میخوام شاهد عرض خودم بشه، چه چطور شد شما اطلاق رو انصراف میدید؟ وجه انصراف چیه؟ رضا خدمت رو عرض کنم که یکی از این حاشای دجایی بود، سازمان ملل رفته بود، ملاقات ها و دیدارهایی که داشت به امام گفت اماما من به فتوای شما عمل میکنم، دستم رو بعد میشورن. امام فرمود کار درست میکنی؟ گفت اگه به لباسم بخوره به اون لباس احتیاط میکنم، نماز نمیخونم. امام فرمود کار درسته. بالاخره مشرک نجسه، کافر نجسه، قرائنش هم رد کردم. چرا؟ حالا نمیدونم چرا آقای سادی مازدانی قائل به طهارت کافر شد. دلائل قوی نیست. یا 600 که میگه من 600 تا روایت دیدم، نه. البته بنده تو تفصیل مباحث تفصیلیش رو آوردم، گفتم مثل میگه وقت المشرکین ایسو ما وجدتم، خب اینا همه تحکید ها. یا میگه اگر از اینا میخواید چیز کنید ید ساقه به خدمت رو اصلا تحقیقشون کنید بر امثال این بحث هایی که اونجا هست. این دلیل بدیده که یا خود براعت مشرکین اونجا داره، ان الله بری اون من المشرکین، بری اون من المشرکون، نه ان الله، بعد نگه و رسولو، رسول خدا هم بری اون من المشرکین. یه خود کم لطفی میکنن، نباید این اصول فقهی ما، ضروریات فقهی ما دست بخوره. رضا حق با مرحوم محقق اردبیلیه که میگه از شعار شیعه نجاست مشرکه، نجاست کافره. این حرف پدر جد مادری علی اکبر، ایشون با 1000 نفر در میاد. مشکین عرب بهش گفتم که عبد ابن عبید، گفت چی؟ گفت یک کاری بکن، گفت چی کار بکن؟ پیغمبر ترور رو بگید. آمد در مدینه که ترورش کنه، گفت دید که ایشون مسجد نشسته، وارد مسجد شد. بالاخره نقشه ترور باید بکشه دیگه، گفت اون یه قدری حرفاشو گوش بدم، این حرفاشو گوش داد جاذبه ایجاد شد براش. آمد یه قدم جلو، یه قدم جلو، یه قدم جلو، طوری که پاشو زد به پای پیغمبر، انقدر جاذبه ایجاد تو همون جلسه دست اینجوری کرد به صورت پیغمبر میکشید، تبرک میکرد. یکی از یاران پیغمبر بهش داد زد، گفت دست نجس تا صورت پیغمبر بردارن. خیلی روایت این زمینه داره. ایشون بعدش گفت فلانی من حمله میکنی، یادت هست زندان مکه بودی، کی تو رو آزاد کرد؟ ضامن نداشتی؟ من تو رو ضامن نگذاردم؟ گفت آره. گفت فرق من به شما اون زمان اینه که هر دومون مشرک بودیم، اما امروز هر دومون مشرک نیستیم. من مسلمانم، تو مشرک. قرآن میگه که سبیلی مشرک و کافر بر مسلمان نداره. ایشون خوشش اومد از این جواب منطقیش، گفت حق با شماست. به داخل شهادت اینو گفت، 10 روز اونجا بود و از آن اقامه یاد گرفت و خاطرات و کتاب و نماز یاد گرفت. حضرتشون اینو با عنوان تبلیغ طائف فرستاد. از آن صبح رفت و بالاترین نقطه خونه خواهرزادش بود، خواهرش بود، دست گذاشت گوشش، گفت الله اکبر. همه از خواب بیدار شدن، کیه میگه الله اکبر؟ اول شهید طائف ایشون زدن از اون بالا افتاد پایین. بعد افتن پایین دامادش گفت انتقامت میگیرن، گفت نه نه، انتقام جنگ را نندازی. اون پیغمبری که من دیدم همه جا رو فتح میکنه، میاد اینجا، اینجا رو فتح میکنه، شهید میده. بیارید کنار من دفن کنید، به پیغمبر همینقدر بگید من اینجا دفن کنم، یا قبر جداگانه درست کنید. خواهرش گفت من باغ خودم رو میدم، باغ خواهرش رو قبرستون شهده ها، گلزار شهده ها. بله، غفر الله لنا و لكم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید شما.